بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع امام حسین علیه السلام شوق برانگیزترین بخش دین، هیئت ریحانت الحسین علیه السلام، میلاد امام حسین علیه السلام، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کربلا و عاشورا محل بزرگترین مصائب عالمه، اما نتیجهش بالاترین محبت ها و شوق هاست که واقعا چنین محبت و شوقی رو در جای دیگری در حیات بشر نمیشه جستجو کرد. شما بالاترین مراتب عرفانی که به این سادگی به دست نمیاد در جوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام میتونید به دست بیارید و تجربه های معنوی و عرفانی زیبایی از ارتباط روحی خودتون با ابا عبدالله الحسین میتونید پیدا کنید. یکی از مراتب بسیار بلند معنوی این است که انسان بتونه با شوق حرکت کنه نه با خوف. شبهای قدر مردم میرن برای عبادت. این عبادت ها بسیاری از نیت های پشترشون این است که مبادا خدا ما رو نبخشه، مبادا دچار عذاب الهی بشیم، مبادا شب قدر مقدرات سال آینده ما رو که میخوان تعیین کنن برای ما کم بگذارن، مبادا یه وقت مبتلا بشیم به نتیجه گناهانمون بریم طلب مغفرت کنیم. مباداها خیلی زیادن. بیشتر از این که ما بخوایم شوقی عبادت کنیم خوفی عبادت میکنیم. حرفی نیست، راه هم همینه. لا یصلح هو الا الخوف. مؤمن رو چیزی جز خوف اصلاح نمیکنه. ولی خب مرتبه بی‌نظیر شوق رو ازش طبیعتا محروم میمونیم. اگرچه شوق و خوف باید در کنار همدیگه باشند و تعادل ایجاد بکنند، ولی به هر حال به دست آوردن شوق کار ساده ای نیست، باید اینو اعتراف کنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عارف کامل، انسان نورانی و با معرفت و عمیق و دقیقی بود، صریحا می‌فرمودند در مقام موعظه مردم که اگر جهنم نبود ما دو رکعت هم نماز نمی خوندیم، اگر عذاب الهی نبود هرچی از خوبی عبادت برای ما می گفتن بعید بود که دیگه ما دو رکعت هم حتی نماز بخونیم. اما این جهنم بالاخره یه کاری می کنه، آدم رو را می اندازه. اینقدر خوف در آماری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با اون بصیرتشون از زندگی عمومی ما مردم و عموم مردم اساسا میگیرن، شوق غریبه و خوف نقش کلیدی داره. من دیگه به همین کلام حضرت امام اکتفا میکنم در توضیح ماجرا که ما چگونه آدمهای خوفی هستیم. حالا چجوری میتونیم آدمهای شوقی بشیم، با اشتیاق حرکت کنیم؟ خیلی کار سختیه. شوق رو البته اگر کسی بخواد تجربه کنه در دوران زندگی خودش باید تو نوجوانی بیشتر دنبالش بگرده. میره دنبال یه تیپی، میره دنبال یه تیمی، میره دنبال یه توپی به شوق نه به خوف. چیزی رو از دست نمیده اگه نره، ولی میره، براش زحمت هم میکشه به شوق رسیدن به یک هیجان گل، به یک بالاخره مزه‌ای که تصور میکنه. بقیه زندگی انسان غیر از دوران نوجوانی نوعاً کارهایی که انجام میگیره از سر خوفه، از سر ترس از اینه که فقیر نشم، ترس از اینه که بی اعتبار نشم از نظر اجتماعی، ترس از این که بیمار نشم، ترس از این که، یعنی زندگی اساسا خوفی پیش میره. ولی در دوران نوجوانی نه، یه مقدار زندگی چند سباهی شوقی پیش میره که تجربه کنیم بتونیم بفهمیم این حرفا رو. حالا شوق به پروردگار عالم واقعا میتونه بیاد زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده؟ خیلی سخته. ما تو رزمندگان و شهدای جنگ، جوانهای نابی که حاضر میشدن در صحنه در حالی که هیچ اجباری نبود، حتی بسیاریشون بهشون میگفتن که اگر شما نیاد جهنم هم نمیرید. حالا البته واجب عینی وقتی بشه آدم نره میره جهنم، درش تردیدی نیست، ولی حالا بالاخره خیلی ها بازم نگاه میکردی رو حساب جهنم نرفتن نبود که میرفتن جبهه، رو حساب شوقی که داشتن به مراتب عالی. ما میتونیم اونا رو تصور بکنیم. چرا اینقدر عظمت آفریدن؟ به دلیل اینکه شوقی حرکت میکردن. چرا همه در مقابلشون تواضع میکنن و خاکسارن؟ شهدا در زمان دفاع مقدس خیلی عظمت داشتن و هر چقدر عظمت داشتن، حسودان و کوردلانی بودن که نیش و کنایه و زخم زبان میزدن. خب من دیگه اون دردها رو یادآوری نمی کنم. بعضی ها می اومدن به خانواده شهدا زخم زبان میزدن، تو تشییع جنازه شرکت که نمی کردن، از کنار تشییع جنازه شهدا بلاخره عبور میکردند و زخم زبان میزدند. جووناتونو دارید میدید و این چه وضعیه و حالا مثلا انگار مثلا این جوونا نمیرفتن چی میشد؟ مثلا صلح برقرار میشد در جهان. خب همین دشمن میومد تمام نوامیس ما رو قتل عام میکرد. این اتفاقایی که تو کشورات شما الان دارید میبینید. خب دیگه نیست، خودش نمیتونست بره، جرأت نمیکرد، بعد سعی میکرد اونایی که میرن دو تحقیر بکنه. هیچ کس هم دیگه بعد از دوران دفاع مقدس از تمسخرها و توهینهای بزدلها حرفی نزد. اونا هم الان حرفی نمیزنن. اونایی که این کارا رو میکردن الان دیگه اونا هم احترام میذارن به شهدا. شهدا عظمت کارشون به این بود که شوقی حرکت میکردن و این واقعا درسته اون زمان کینه بعضیا رو برمیانگیخت، اونم به خاطر اینکه خیلی کم می آوردن پیششون، ولی در دراز مدت چه عظمتی آفریدن. من به شما عرض بکنم، نماز خونه اگه میخوان نماز خوندن تکثیر بشه باید شوقی نماز بخونن، مردم شوقشون رو به نماز باید ببینن، نه خوفشون رو از ترک نماز. اونم خوبه با، اونم اثر زیبایی داره. بالاخره کسی خائف باشه از پروردگار، آدم میبیندش میگه بابا پس حتما خدایی هست، این چقدر میترسه از این خدا، موجب افزایش ایمان میشه. ولی شوق یه چیز دیگه است. محجبه ها حجاب دارن از سر شوق حجاب داشته باشن، شوق به این که خدا تو چگونه میپسندی، شوق به این که بهش میگن بابا حجابت یه مقدار ضعیفترم باشه جهنم نمیری، میگه باشه من میخوام اون قسمت بالای بهشت برم، شوقمه دیگه. وقت ای محجبه ها شوقی حجاب داشته باشن، حجاب افزوده میشه، محجبه ها تعدادشون بیشتر میشه، نمازخونا تعدادشون بیشتر میشه، همه کم میارن در مقابل کسانی که از سر شوق دینداری میکنن. این دینداری کردن از سر شوق کار ساده ای نیست. دینداری کردن از سر شوق رو اگر شما میخواید ببینید باید برنامه های عبادی مفصل رو در ماه مبارک رجب و ماه مبارک شعبان ببینید. دیگه حالا کسی ماه مبارک رمضان بیاد اونم خوبه، ولی بهتر این دوتا ماه قبلیه. که بابا اینا هنوز اونقدر ضرورت پیدا نکرده، چقدر جلو رفتن، سرعت گرفتن، دارن به پیشواز میرن. اینا شوقشون میده دیگه، جلوه های شوقه. اعتکاف خودش یکی از جلوه های شوقه. نمیرفتی جهنم که نمیرفتی که. این علامت اینه که انسان سرعت گرفته به سوی خوبی ها. چقدر در قرآن کریم میفرماید که سرعت بگیرید، فاستبقوا الخیرات، مسابقه بگذارید. مسابقه هر کی جا بمونه اعدامش نمی کنن، فقط اونی که برنده میشه بهش جایزه میدن. دینداری اصلش مسابقه است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کسی که مرگ و زندگی رو آفرید هدفش این بود امتحان بکنه ببینه کی بهتره. خیلی ساده است، کی بهتر عمل میکنه، نه کی خوب عمل میکنه کی بد عمل میکنه، خوبا رو ببره بهشت، بدا رو ببره جهنم. یه برخورد حقوقیه، برخورد شوقی میکنه پروردگار عالم. کنکور میزنن برای این که ببینن کی بهتره، تموم شد. حالا اگه تو کنکور نمرش کم آورد اعدامش که نمیکنن که. کی بهتره معنای خیلی زیبایی داره، خیلی معناش هم روشنه، شوق برمیانگیزه. خداوند متعال فرمود من میخوام امتحان کنم کی بهتره. تو محل ما خدا هر شب امتحان میکنه ببینه کی بهتره، کی میره نماز جماعت، کی تو نماز جماعت بهتر نماز میخونه، کی بهتره. خیلی ساده است، معادله پیچیده ای نیست. این شوق ایجاد میکنه. امشب در همین مجلس شریف شما ملائکه نشستن منتظر ببینن کی در محبت ابا عبدالله الحسین، ابا الفضل العباس، امام زین العابدین بهتره. خیلی ساده است. اصلا همین جلسه شما شوقیه، نمی اومدی جهنم که نمی بردن شما رو، که از سر اشتیاق اومدی. این اثر داره. مسجدها بنیادشون وابسته است به همین مجالس شوقی که محبین اهل بیت برقرار میکنن. مسجد پایگاه رکنه، ولی این رکنو کی برقرارش نگه میداره؟ مگه ما نمیگیم امام حسین علیه السلام دین رو حفظ کرد؟ خب اینجوری محبت به امام حسین علیه السلام هم انگیزه به نماز رو حفظ میکنه، چون شوقیه. این خیلی ارزش داره. سار او الى مغفرت من ربکم. در قرآن کریم میفرماید سرعت بگیرید، بدوید به سمت مغفرت. این سرعت گرفتن، اون سبقت گرفتن، احسن و عملا، کی بهتر عمل میکنه، اینا همش دلالت میکنه دین یک فضای مسابقه ای رو میخواد ایجاد کنه. دین برنده هاش بیشتر کسانی هستن که اهل شوقن، بازنده هاش کسانی هستن که اهل خوف هم نیستن، ولی برنده هاش کسانی هستن که اهل شوقن. نمیدونم شما میتونید یک فیلمی رو تصور بکنید براتون بسازن از یه آدمایی که از سر شوق دینداری میکنن. تو زندگی، در روابط خانوادگی، از سر شوق رفتار کردن، از سر مسابقه رفتار کردن خیلی عالیه. زندگی پست و پلشت اینه که زن و مرد هی از همدیگه تقاضای حقوق خودشونو بکنن. تو این حق منو زیر پا گذاشتی، اونم میگه تو این حق منو زیر پا گذاشتی. این دیگه زندگی بامزه‌ای نخواهد بود. زندگی شیرین کدوم زندگیه؟ زن و مرد از هم سبقت بگیرن بر این که به هم ببخشن، از یک دیگر در گذرن، به هم نیکی کنن. وقتی که مرد میبینه یه نیکی کرد جواب نداد خانومش، قلبن خوشحال بشه، بگه من بردم اینجا، نه اینکه به روخش بکشه، قلبن خوشحال میشه، میگه من بردم. بعضی ها هستن ممکنه اینا رو خلوت تلقی بکنن مردم، به خانومش نیکی میکنه، خانومش جواب نمیده، قلبا خوشحال میشه، میگه من الحمدلله یه خانومی دارم، همیشه برنده خودم هم. یه خانومی محبت میکنه به آقاشون، آدم حسابی باشه، جواب محبت رو نمیبینه، میگه خب من بردم، من جلو زدم. الحمدلله شوهری دارم همیشه میبرم، تو مسابقه اونو میبرم. چقدر خوب آدم همیشه ببره. دین فضاش اینجوریه. این که میبینید اکثر مردم، نه تو ایران و جامعه نورانی ماها، کلن اکثرا مردم زیاد دینداری نمی کنن، چون اکثرا مردم بیحالن، حد اقلی هن، باید گرگ دنبالشون بدوه تا بک بکنه تا بدوهن. آدم های حد اقلی دین زیاد به دردشون نمیخوره. همت بلندار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیده اند، به دینی رسیده اند. مثلا شما حضرت امام آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه ما رو نگاه میکنی، چی ازشون برداشت میکنی؟ اهل مسابقه بودن، اهل شوق بودن، حرکت های شوقی داشتن. بعضی وقتا تو تیم های فوتبال مسن‌ترا رو میگذارن کنار، جوان‌ترا رو میارن، یا والیبال و بعضی از بازی های دیگه، میگه این شوق داره به یه جایی برسه، به خاطرش بیشتر تلاش میکنه، بیشتر دقت میکنه و جواب میگیرن. خوبان عالم اون حالات جوانی که چه عرض بکنم، نوجوانی خودشون رو حفظ میکنن. کاش یه فیلم هایی ساخته بشه، آدم هایی که از سر شوق دینداری میکنن به ما نشون بدن ما ببینیم. دوتا آدم دیده باشیم تو زندگیمون. یه سریال هایی بسازن آدم هایی که از سر شوق دینداری میکنن، خدا شاهده بقیه کم میارن. کسی بهش نمیگه اصلا دیگه تو چرا حجاب داری؟ کسی بهش نمیگه خب هر کسی یه مدلی زندگی میکنه، تو حجاب داری من حجاب ندارم. نه، ببینه او از سر شوق داره چه سختی میکشه، همه راحت طلبا پیشش کم میارن، همه تنبلا و بیارزه ها و بیحالا پیشش کم میارن، میگن بابا تو دیگه کی هستی؟ شوق رو بهش نگاه کنید، خیلی موضوع مهمیه. ایام میلاد کربلاست این سه روز. میلاد کربلا، میلاد امام حسین علیه السلام، میلاد ابوالفضل عباس سلام الله علیه، میلاد امام زین العابدین علیه السلام. نمیدونم چه حکمتی هم داشته این جشن باید در کنار هم دیگه گرفته بشه، حتما اسراری بوده، نمیدونم. و کربلا شوق برانگیز ترین بخش دین ماست، بی تردید و بی نظیر. هیچ بخش دیگری از دین این گونه نیست که بتواند در دل انسان اینقدر شوق ایجاد کند. مردم عاشورا گاهی از اوقات میبینید بیشتر مایه میذارن تا شبهای قدر. چرا؟ چون این شوقیه. شما عاشورا نرید چیزی از رزق و روزی سالتون کم نمیشه. مثل شب قدر نیست که میترسی میگه بابا برم یه وقت مقدرات من خراب نشه، یه لایلعف بگم حداقل گذشتمون رو درستش بکنیم، وقت میزنه خدا داغونمون میکنه، ما خیلی خراب کردیم. خب اینا همش خوفه دیگه. خوف خوبم هستا، من چیکار کنم در مقابل شوق کم میاره؟ نمیخوام خوف رو تحقیر کنم، ولی عاشورا برای چی داری میری؟ شوق به ابا عبدالله الحسین. حتی از موضوع ثواب هم مردم میگذرن، شوق خالصانه ای که نتیجه حب خالصانه است، نتیجه ود خالصانه است. کدام عاملی میتواند مثل ابا عبدالله الحسین، مثل ابوالفضل العباس علیه السلام در ما این شوق رو ایجاد بکنه؟ خیلی عجیبه. من نمیخوام حرفهای عرفانی بزنم از عرفای بزرگ و چیزهایی که ربطی باهاش ندارم، ولی یاداوریش بد نیست. مرحوم قاضی ایشون میفرمودن که من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است و باب رحمت الله الواسعه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. در عالم مشاهده دیدم این معنا رو. خود مرحوم قاضی سالها ریاضت میکشیدن، عبادت میکردن، ریاضت‌های مشروع. ایشون فقیه بوده، آدم مثلا اهل صوفیگری و اینها نبوده اصلا، ولی خب انتظار داشته به یک چیزهایی برسه در معنویت و نورانیت و اینها، نرسیده بوده. یه بار از حرم ابوالفضل عباس علیه السلام در میاد بیرون و و بین الحرمین بوده، تو دل خودش میگه که به ما نگاه نکردن، این همه در خونشون بندگی کردیم و بعد کسی از کنارش عبور میکنه، میفهمد به هر کسی در عالم نگاه کردن نتیجه نگاه قمر بنی هاشم و الفضل العباس بوده، همین حرمی که الان اومده بیرون. حالا اونم در چه هیئتی اون فرد این حرف رو به اون میزنه کاری نداریم، برمیگرده تو حرم اول فضل عباس، سر به ذریح میگذاره، آقا در توسط شما باید باز بشه به روی ما، صورت به ذریح میگذاره، یه توسلی از صمیم دل داره، میگه از اون به بعد دیگه همه حقایق عالم برام باز شد. حضرت امام در مورد ایشون میفرمود کوه عرفان. شاید کمتر کسی عارف بزرگوار اینجوری داشته باشیم که این همه شاگرد داشته باشه، همه صاحب نفس، یکیش علامه طباطبایی، یکیش های بهجت، همینجوری افراد بزرگ. و نگاه قمر بنی هاشم اول فضل عباس، این که اول فضل عباس فقط جنگاوری و شجاعتش باشه اینجوری دلها رو میبره، افرادی هستن اهل اسلام نیستن اصلا، مرید ابوالفضل عباس میشن، شوق به حضرت پیدا میکنن، میگه آقا من مثلا مسلمان نیستم اما یه نذری آوردم میخوام اینو برای محرم شما بدم، این برنج و این قربانی رو بدید. باشه میدیم. میگه فقط روز ابوالفضل عباس اینو پخش بکنید. چقدر نمونه داره این شوق ها رو در دلها کیا ایجاد کردن؟ کسی تبلیغات خاصی کرده؟ ابوالفضل عباس همه عالم فدای غبار مرقد او. او کسی بود که یک پارچه شوق بود، انقدر اشتیاق که در مسابقه با شهدا از همه جلو زد. کار به جایی رسید که امام زرابدین فرماید که روز قیامت همه شهدا به مقام عباس ابن علی قبطه میخورن. چه سرعتی گرفته! این سرعت ها نتیجه خوف نیست، نتیجه شوقه. البته خوف و شوق باید متعادل در کنار هم دیگه باشن، منتها من امشب موضوع بحثم بیشتر شوق، به دلیل اینکه شوق اصلا مفقوده نیست. ما تجربه نمی کنیم گاهی از اوقات در تمام طول عمرمون شوق رو. یک کلامی از امام حسین علیه السلام برای شما بخونم، شما برید روش فکر کنید، ببینید امام حسین فداش بشم میتونست کلامی، معرفتی، نوری قیمتی تر از این شب میلاد امشب به شما عنایت بکنه. حالا بنده واسطه حقیری شدم که باید این کلام نورانی امام حسین رو به شما منتقل کنم. شما با امام حسین علیه السلام ارتباط دارید. میفرماید ایها الناس نافسو فی المکارم و سارعو فی المغانم. نافسو و سارعو، نافسو یعنی مسابقه بگذارید، عجله کنید، بشتابید و سرعت بگیرید در کارهای خوب، در رسیدن به ارزشهای عالی، سبقت بگیرید از هم دیگه، برید جلو. آقا تا اینجاش که معلوم بود و ما بارها شنیده بودیم. این کلام اختصاصی ابا عبدالله الحسین علیه السلامه که جمله بعدی حضرته. شما به این سادگی شبیه این روایت پیدا نمی کنید. بگو من میخوام یک کلامی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشنوم که از امامان معصوم، از دیگر اولیاء خدا به این سادگی ها این کلام شنیده نمیشه. بگو من میخوام یک کلامی از امام حسین علیه السلام بشنوم که وقتی این کلام رو نوش جان کردم بگم حقاً که این کلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه. اگر حسین سید الشهدا با همه عظمتش، با همه جایگاه ویژه‌اش بخواد کلامی به ما بفرماید که این کلام با اون جایگاه ویژه نسبت خاص داشته باشه، بی تردید یکی از اون جملات و کلمات این جمله است. کدام ابا عبدالله الحسین؟ همان امام حسینی که وقتی 4 ساله بود داشت راه می اومد تو بغل پیغمبر اکرم، رسول خدا فرمود بیا عزیز دلم که زینت عرش خدایی. بعد امام حسین در همون کودکی خودش صدا زد یا رسول الله، بابا تا شما هستی ما کی هستیم که زینت عرش خدا باشیم؟ شما زینت عرش خدا هستید. حالا به تعبیر خودمونی بنده که نقل میکنم، بعد حضرت فرمودن نه حسین من، من در شب معراج دیدم به طاق عرش کلامی نوشته بود که مضمونش این بود: ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. حالا طاق عرش چیه؟ طاق عرش سقف عالم وجوده؟ طاق عرش چیه؟ نمیدونم. خب این کلام این آغاز میفرماید که ایها الناس نافسوا فی المکارم و سارعوا فی المغانم، برید سراغ غنیمت جمع کردن، برید سراغ کارهای عالی اخلاقی، برید به سرعت هم برید. بعد میفرماید ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه، کار خوبی که براش عجله نکردید، شتاب نکردید و انجام دادید اونو حساب نکنید. چی باید بفرماید امام حسین؟ کار خوبی که انجام دادی اما سرعت، با سرعت، با شتاب، با عجله، با یک اشتیاقی اون کار خوب رو انجام ندادی، اونو حسابش نکن دیگه، سربسته است دیگه. آقا یعنی چی بالاخره اون ثواب نداره؟ آقا توضیح نداره دیگه، این جملات دیگه همون بود که شنیدی دیگه. آقا یعنی بالاخره چی؟ یعنی ما فرق نمی کنیم با اون کسی که کار خوب انجام؟ آقا گیر نده دیگه، تو هم هی سوال میکنی، بگی مطلبو، حساب نکن روش، برو ببین چی کار میکنی. کار خوبی که بی اشتیاق انجام میدی حساب روش نکن. کلماتی از ائمه هدا علیه السلام در این زمینه هست، مشابه این کلام هست و یه توضیح بیشتری شاید از امام رضا علیه السلام، هی حوس میکنم که یه کلامی رو خدمت شما نقل کنم، ولی واقعا آدم نمیتونه تحمل بکنه. یعنی واقعا آقا اینجوریه؟ می فرماید در روایتی من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه، کسی به ذکر خدا بپردازد مشتاق ملاقات خدا نشود خودش را مسخره کرده است. آقا اینجوری که شما دارید آب پاکی رو دست ما می‌ریزید و ما هیچی به علم معطلیم دیگه، بالاخره امشب شب امام حسین علیه السلام دیگه، شب اول فضل العباس، شما میخوای کم نیاری؟ میگم شهدا در مقابل اول فضل العباس کم میارن. امام زین العابدین علیه السلام میفرماد قبطه میخورن به حال قبر بنی هاشم اول فضل العباس. شما میخوای بیای تو مجلس اول فضل العباس احساس بکنی خیلی شازده ای و بالاخره خیلی به خودت ببالی؟ نه، اصلا آدم به گرد و غبار چنین بزرگان و اولیاء خدایی نمیرسد که میبینید. ولی ابا عبدالله الحسین علیه السلام فداش بشم، خودش شوق در دلها ایجاد میکنه، فقط نصیحت نمیکنه. این نصیحت امام حسین بود. این چی بود؟ ان الحسین مصباح الهدى. حالا سفینه النجات، سفینه با مصباح الهدى چه فرقی میکنه؟ مصباح الهدى چراغ میزنه کنار ساحل، میگه بیا اینجاست، بیا حالا. بعد توی شنا میکنی، میگه آقا من شنا بلد نیستم، دارم غرق میشم، امواج دریا سنگینه، طوفان زده است، من کجا به شما برسم؟ بعد امام حسین میشود سفینه النجات. سفینه النجات چیکار میکنه؟ چراغ نشون نمیده که آقا بیا اینجا، ساحل اینجاست، فانوس دریایی بشه کنار ساحل. میاد سفینه شو، کشتی شو میفرسته، عباس هم برو این داره غرق میشه، دستشو بگیر بیار. مگه دست ما رو نگرفته؟ مگه تا حالا ما رو شوقن دور خداوند متعال جمع نکرده؟ مگه در انسان شوق ایجاد نمیکنه؟ خدا شاید این 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام در راه کربلا رو شما برید ببینید، همه فعالیت ها شوقی. آقا همه هستی تو جمع میکنی میاری اینجا کنار جاده، میدی به زائران ابا عبدالله الحسین، میلیون میلیون میاره اصلا دیده نمیشه. حدود 20 میلیون جمعیت، اینا چند وعده غذا میخورن؟ یه میلیونشون از در خونه شما رد بشه، چقدر باید هستی تو بریزی در خونه تا اینها سیراب بشن، رفع گرسنگی بشه ازشون؟ بعد گریه میکنه اگر از پذیرایش استفاده نکنی. بوده مثلا بچه ها رفتن عصری بوده، بعد از ظهر بوده، خسته بودن استراحت بکنن، این یه دفعه یواشکی از یکی فهمیده که اینا چند تاشون نهار نخوردن، اونم غذاهاشو همه رو داده رفته، تموم شده، دیگه چیزی نداره، در به در از این مثلا موکب به اون موکب آدم بفرسته، روستای نزدیک پول قرض میده، قرض میکنه یه غذایی بگیره، من اینا اومدن تو این. بابا کسی از شما غذا نخواست؟ میگه نه، بنزه همه غذا میاره، حالا 3-4 نفر غذا نخوردن، خواهش میکنه، تمنا میکنه بخورید. بابا کسی از شما غذا نخواست، اجباری نبود که، شما میپرسید ما بهتون میگفتیم، هلاک میشه غذا نخوری بری بیرون. بعد میگه دست خود ما نیست، ما 40 اینجوری میشیم یه دفعه، قبلا هم اینجور نبوده ها، حالا اینجوری شده، این شوق رو امام حسین تو دلها انداخته، نمیدونم برای چی، خبری با هست در عالم یا نه، دیگه اوناشو دیگه نمیخوایم گفتگو کنیم. امام حسین علیه السلام فداش بشم، شوق در همه ایجاد میکنه، با شوق همه رو میکشونه و میبره. انشالله بقیه دینداری های ما یه ذره شبیه عزاداری های ما برای ابا عبدالله حسین بشه. نماز اول وقتمون مثل عزاداری برای امام، یه ذره شبیه بشه بردیم. آقا چرا عزاداری میکنی؟ سرش بره هیئتش نمیره. آقا بچه ها دارن سینه میزنن، عزاداری میکنن، شور گرفتن، وای نمیسه بیرون چای بخوره، میگه آقا سینه، من راه دور اومدم میخوام سینه بزنم برای امام حسین، برم کجا؟ یه ذره نماز جماعت شرکت کردنمونم شبیه عزاداری شرکت کردنمون بشه، بردیم دیگه. چی میخوایم دیگه در عالم؟ تمام دارایی هاشو میده سر ابا عبدالله حسین، همون کسی که سر موضوعات دیگه ممکنه خیلی سخت گیری بکنه به رفقا، به اهالی و اطرافیان و اینها، ولی پای ابا عبدالله حسین علیه السلام که میرسه، یا آقایی بود سالها قبل من میشناختم، انشالله خدا حفظش بکنه، اگر هست من خبر ندارم، انشالله رونق داشته باشه کسب و کارش، یا عاشورای خیلی به من گفتن آقا شما بیا، آقا این جلسه ایشونو بیا، گفتم آقا من اصلا محرم و عاشورا بازار و پیش بازاری جماعت و اینا نمیرم، میرم همش جلساتی است که با جوونا داریم و بالاخره ما هم جمعمون اینا. گفت نه شما بیا، این قصهش فرق میکنه و داستانشو به من گفتن. بعد دیگه ما هم آدم باصفایی بود، رفتیم یه جلسه، گفتش که من تو بازار شکست خورده بودم، زمین خورده بودم، دیگه کارگری میکردم. گفتم امام حسین دست منو میگی من بلند شم؟ کاسب بوده تو بازار، خرج تو میکنم عاشورا. بعد دیگه امام حسین دستشو میگیره و جمع میشه و بلند میشه و هیچی، محرم اول تمام سرمایهش یه سرمایه‌ای بوده که داشته و از اون فقر و فلاکت در اومده بوده بیرون. بهش میگن که میخوای چیکار کنیم؟ گفت همش رو میخوام خرج امام حسین کنم. میگم بابا تو که دوباره میشی به همون، میرسی به همون نقطه صفر، حالا کار کن، کاسبی کن، رونق پیدا کن. سال بعد میگه من هر چی فکر کردم منطقی نبود این سرمایه‌ای که به دست آوردم خرج امام حسین بکنم، ولی گفتم امام حسین من فوقش بعدش هم فقیر میشم دیگه، حداقل شرمنده تو نیستم، من به تو یه قولی دادم همه دارایی مال تو. میگفت اون محرم همه دارایی مو قضا پختم دادم عزاداری امام حسین، گفتم این مال امام حسین. از سال بعد زندگیم باز شد و اون زمان سال دومش بود و بالاخره گره از کار مردم باز میکرد و نمیدونم قضا به این اون میداد، ایام ماه رمضان بسته‌های غذایی توزیع میکرد بین فقرا، میگو همش زمه زندگی مال امام حسینه. حالا چرا اون روز که این محاسبه عقلانی وقت که میکرده همه بهش میگفتن که بابا این الان تنها سرمایه توه، حالا تو هم که قول دادی به امام حسین خرج بدی، برو یه خرج مختصری بده، لازم نیست حالا حتما همش رو امسال خرج امام حسین بکنی. چرا نمیتونه؟ اینوش میگن شوق. خوفی در کار نیست، نمیترسی کسی عذابش بکنه، اینوش میگن شوق. اشتیاق در وجود انسان نباشه، به خدا آدم گناه میکنه، به گناه میفته، زندگیش خراب میشه. شما فکر کنید مردم برای چی گناه میکنن؟ یه ذره شوق گناه مثلا سر حالشون بیاره، همین دیگه. این شوقشو مصرف ابا عبدالله الحسین نکرده، مصرف گناه میشه دیگه، مصرف سرگرمی های مبتذل میشه، مصرف خیلی چیزا. این شوقو باید جایی مصرف کرد. و به این سادگی که آدم شوق به بهشت الهی پیدا نمیکنه. بله اگه آشنایی با ابا عبدالله الحسین باشی، وقت شوق به بهشت هم پیدا میکنی، تازه بهشت برات معنا میشه. به همین دلیل مؤمنین تا میخوان از دنیا برن، ائمه هدا علیهم السلام میان سراغشون، تا میبینن اصلا از جان خودشون جدا میشن با اشتیاق. انشاءالله خداوند متعال ما رو به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام لحظه جان دادن موفق کنه. اون آقای رسول ترک که اهل هر گناهی بود، اهل هر اتفاقی بود، فقط می اومد تو مجلس ابا عبدالله الحسین دهنشو آب میکشید و می اومد، می گفت بده آدم با دهن نجس مثلا بخواد یا حسین بگه دیگه، چیز دیگه نداشت. یه شب خوابی میبینند و تحولی درش پیدا میشه، کتابشو چاپ کردن. پیرمردای قدیمی که جوانای هیئت‌های اون زمان بودن که اینو میشناختن، خاطراتشون رو نوشتن، هنوز هستن بعضی از این پیرمردا. آقا رسول مشهور بود، رسول ترک مشهور بوده البته اون زمان. بعد هیچی دیگه، یه کسی میاد توی هیئتی بیرونش میکنند و آقا برو بیرون، شما مثلا اهل عرق و شراب اینا هستی، آبرو هیئت ما میره و رئیس هیئت که من پسر این رئیس هیئت رو دیدم، رئیس هیئت فرداش میاد در خونه آقا رسول، آقا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، تو بیا هیئت. ما هم قلدر بوده، چاقوکش و قدار بند اینا بوده برای خودش، نه اونجور ما رو دیشب ضایع میکنی، نه اینجور که میای مثلا برگرد هیئت. بالاخره ایشون اصرار میکنه و اون میگه من نمیام، بگی چه خوابی دیدی، چی دیدی. میگه من خواب دیدم دیشب برات، بیا هیئت. میگه به من بگو خوابو. میگه نمیخوام بگم، شما بیا هیئت. اصرار میکنه، میگه آقا من دیشب خواب دیدم خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا تنهاست، محاصرش کردن، میخوان حمله کنن، نمیتونن، یه سگی اون جلوه نمیذاره. آقا رسول ببخشید، من دیدم چهره اون سگ چهره شماست، بدنش بدن سگه. میگه آقا رسول نشست، شروع کرد گریه کردن، گفت پس بالاخره ما رو به عنوان سگ خودشون هم پذیرفتن. آره عوض شد آقا رسول، عوض شد. من از کسی که این کتاب خاطراتشون نوشته پرسیدم تو یک کلمه به من بگو مهمترین ویژگی آقا رسول چی بود، گفت همه از نمازش تعریف میکرده، نماز خونه درجه یکی شده بود. یه خواب براش تعریف کردن دیگه، بالاخره اینجوریه. من حرفم سر این داستان آقا رسول سر این تیکشه، میگن وقتی میخواست جان بده، بعد میدونید دیگه گریه کنه امام حسین شده بود مشتی دیگه، پاکم که شده بود، توبه هم که کرده بود. حالا یکی از خاطراتشو بگم، ماه رمضون بعد از ظهر، نماز ظهر، روحانی مسجد تو بازار صحبت میکرده، از عذاب الهی میگفته. یکمی سخت میشه صحنه، هرکی هرچی عمل اینجا انجام داده باشه اونجا میبینه کمترین عذاب اینه، توضیح میده و عذاب. میگه آقا رسول که خب بالاخره خیلی اهل توبه و انکسار بوده، بلند میشه میگه آقا این همه عذاب تو صحرای محشر هست، پس ابوالفضل کجاست؟ مردم میزنن زیر گریه. اونجا این خاطره رو اون کسانی که بودن اینجوری میگن، میگن این دیگه ول نکرد جلسه رو، تا عصری همینجوری با عباس صحبت میکرد و مردم زجه میزدن، یه کسی نه سر مغازه رفت، نه اون آقا دیگه جلسه رو ادامه داد، همه نشستن پای صحبتهای این گریه میکردن. میگفت عباس ما اونجا زمین بخوریم، تو خودت زمین خوردی میدونی دردشیه، نذار ما زمین بخوریم. بالاخره مناجات میکرده با ابوالفضل العباس. این آقا رسول وقت از دنیا رفتنش میشه، هی میگفته با همون لحن لوتی خودش که من نمیرم تا ارباب بیاد ضمانت بده امضا کوچولو هم بندازه. هی میگفتن امضا کوچولو چیه؟ میفرموده که امضا علی یعسقرش رو باید بندازه. من این ور وضعم خیلی خرابه، رفتم اونجا باید تضمین شده باشه. کسانی که شاهد موت او بودن میگفتن که ایشون لحظه‌های آخر بیهوش میشده، بیهوش میومده، هی میگفته که عزرائیل منتظر منه، منم منتظر اربابم. میگن یه دفعه لحظه آخر نیمخیز شد، یه کلمه گفت: آقام گلدی، آقام گلدی. بله دیگه، روایتاش هست، ارباب میاد دیگه. اینا رو زوش میگن زندگی شوقی، بندگی از سر شوق. و هیچ کس مثل ابوالفضل العباس نمیتونه این شوق رو که از ابوعبدالله الحسین ماموریت میگیره به دلها برسونه، در دلها ایجاد کنه. در خونه ابوالفضل العباس رو رها نکنید. شوقتون کم شد، یه توسلی به قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس پیدا کنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهدا رو مرده نپندارید. شهدایی که به قتل رسیدن در راه خدا، اینا مرده نیستن، زندن. ما معتقدیم به حکم قرآن کریم، سید الشهدا ابوعبدالله الحسین، ابوالفضل العباس، اینا نه تنها به قتل رسیدن، قطعه هم شدن. اینا همه زندن. آدم بالاخره میتونه اونها رو شفیع قرار بده، برن در خونه خدا، از خدا تقاضا کنن، طلب مغفرت کنن برای ما و شوق در ما ایجاد بشه. خدایا به حق ابوعبدالله الحسین، به حق قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، به حق امام زین العابدین، شوق در زندگی و بندگی در دلهای ما ایجاد بگردان. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آی